بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحثی را که شروع میکنیم در وسط تعطیلی پیش میاد، مطالب از هم گسسته میشود، ولذا ناچاریم برای اینکه مطالب به هم پیوند بخورد خلاصه قبلی را عرض کنیم تا ذهن ما آماده بحث امروز شود. خاطر مبارک هست، ما یه تنبیه مستقلی باز کردیم برای استصحاب در احکام شرعیه کلیه در مقابل موضوعات و در مقابل احکام جزئیه. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ و علت این که به این مسئله وارد شدیم همان شبهه مرحوم نراقی بود. مرحوم نراقی می‌فرماید اگر در شبهات حکمیه جناب عالی استصحاب کنی، استصحاب شما معارض است با استصحاب عدم ازلی. مثلا مثال زد، مولا گفته است اجلس فی المسجد الی الزوال. شک دارم که آیا این حکم بعد از زوال هست یا نه. دو استصحاب معارض داریم، از این طرف وجوب جلوس بعد از زوال که بهش میگیم استصحاب وجودی، یکی هم استصحاب عدم ازلی. شرع مقدس اصلا وجوبی را جعل نکرده بود، آمد در این بره از زمان وجوب را جعل کرد. شک داریم که آیا در بره دیگر هم جعل کرد یا نکرد. از عدم جعل است در اون بره بعدی. این قول اول که در حقیقت اقوالی را که گفتیم قول اول هست که استصحاب جاری می شود اما با هم متعارضان. بعدن بنویسیم القول الثانی التفصیل بین کون الزمان ظرفا او کون الزمان قیدا. این تفصیل تفصیل شیخ انصاری است. شیخ انصاری با این تفصیل هم میخواد نراقی را رد کند و هم میخواد مبنای خودش را بیان کند. هم نراقی رد مردوده و هم قول جدیدی است. اون این است که جناب این زمان و هر قیدی که شما فرض میکنی مثل تغییر یا جنبه قیدی دارد یا جنبه به اصطلاح ظرفی. اگر جنبه قیدی دارد پس مولا آمده است وجوب جلوس را تا زوال یک موضوع، بعد از زوال هم موضوع دیگر. اینجا دیگه نمی شود استصحاب وجودی کرد، حتما باید استصحاب عدمی کنیم. بگیم بر این که عرض کنم بعد از زوال وجوبی چر نشده بود، اصل این است که اون عدم به قوت خود باقیه. و اما اگر آمده من زمان جنبه ظرفی دارد، قیدی ندارد، در اینجا باید استصحاب وجودی کنیم. اما استصحاب عدمی خیر. چرا؟ لأن العدم المطلق انقلب الى الوجود المطلق. چون زمان ظرفه، وقتی که منقلب به وجود مطلق شد دیگه نباید استصحاب عدم کنیم. عدم فات مات انقلب الى الوجود. تا اینجا قول دوم را خوندیم، هنوز به قول سوم نرسیدیم. فعلا میخواهیم دور همین قول دوم تاب بخوریم. مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه به این قول دو جور بیان دارد. در بیان اول میخواد ظرف بودن زمان را منکر بشود. میفرماید زمان ظرفه یعنی چه؟ حتما زمان باید جنبه قیدی داشته باشد که شارع در لسان دلیل اخذ کرده، فرموده اجلس فی المسجد الی الزوال. شما میگید این ظرفه، میگم ظرف یعنی چه؟ یعنی مدخلیت ندارد و چرا اخذ کرده؟ چیزی که ظرف تکوینیه، تکوینن ظرفه، معنا ندارد شرع مقدس اون را هم تشریعن در لسان دلیل اخذ کنه. این ناچار جنبه قیدی دارد، پس استصحاب عدم ازلی جاریه، اما استصحاب وجودی جاری نیست. فعلا در اطراف قول دوم سوم نرسیدیم. این یه بیانی بود که ایشون دارد. در مقابل نظر ایشون عرض کردیم که نه، زمان ظرفه و قیده معنی دارد. معنی ظرف این نیست که اصلا مدخلیت نداره. معنی ظرف این است که حدوثاً مدخلیت دارد، اما بقاءً مدخلیت نداره. قید اون است که هم حدوثاً مدخلیت دارد و هم بقاءً. اما زمان اگر ظرفه یا تغییر اگر ظرفه، حدوثاً مدخلیت دارد اما بقاءً مدخلیت نداره. پس در اینجا میتونیم استصحاب وجودی کنیم. چرا؟ مدخلیتش حدوثنه. در اینجا یه اصطلاحی از امام نقل کردم. امام میفرمود که به این معنا واسطه در ثبوت، نه واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت وجودش حدوثن کافیه، بقاءً لازم نیست. اما واسطه در عروض حتما باید همراه باشه. یه اصطلاح دیگری هم میتونیم بگیم که واسطه در ثبوت یا زمان ظرفه، معناش این است که قید هست اما جنبه تعلیلی دارد، نه جنبه تقییدی. در کفایه خوندید که بعضی از قیود قید تعلیلیه، بعضی از قیود قید تقییدیه. سوال میکنم عنوان مقدمیت چه عنوانیه؟ تعلیلیست یا تقییدی؟ در کفایه خوندید جنبه تعلیلی دارد، نه جنبه تقییدی. بگیم زمان ظرفه جنبه تعلیلی دارد، نه جنبه تقییدی. حدوثش حدوثاً کافیه، بقاءً لازم نیست. پس این بیان مرحوم آقای خویی که ردن علی شیخ الانصاری تکرار کردیم، هم چهارشنبه گفته بودیم شنبه و هم حالا. ثم ان المحقق الخویی اتا به بیان آخر. در این بیان آخر میخواد حرف مرحوم نراقی را زنده کنه. پس کلام خویی دو برگه، دو رشته است. گاهی شیخ را رد میکند، میگد اصلا زمان ظرفه یعنی چه؟ ما گفتیم ظرفه یعنی حدوثاً لا بقاءً. الان میخواد نه، اصلا حرف مرحوم نراقی را زنده کند. میگد دو استصحاب معارض داریم. پس کلام خویی را در دو مرحله پیاده کنیم. گاهی بگیم رد شیخ است که ظرفیت را میگد نمیفهمم چیه. گاهی میخواد بگه نه، هر دو استصحاب جاریه. توضیحش را روز شنبه نقل کردیم، چون فاصله افتاده تکرار میکنم. میفرماید احکام علا قسمه، مقام انشا داریم و مقام فعلیت. در مقام انشا حکم روی موضوع رفته، اما در خارج مصداق پیدا نکرده. گفتیم المستطیع هیچ، اما مستطیع فعلا در جهان نیست. فعلیت اونست که نه، حکم موضوع پیدا کرده با تمام قیود و خصوصیاتش. بگرد ازا علم تهازا، فعلا ما یک جعلی داریم و یک مجعول داریم. جعل را میزند به مقام انشا، مجعول را میزند به مقام فعلیت. میفرماید همین مثال جلوس را بگیم، چند مثال دیگر هم من اضافه میکنم. مولا گفت اجلس فی المسجد الى الزوال. در مقام جعل حکم تا زوال آمده. شک داریم که آیا بعد از زوالم جعل آمده، انشا شده یا نه؟ اصلی دست که بعد از زوال انشا نشده. استصحاب عدم جعل میکنیم در مقام انشا. بعد از آنی که این مقام فعلیت رسید، زید رفت در مسجد نشست، کفایه را مطالعه کرد، تقریرات را مطالعه کرد که برای درس آماده باشه تا زوال. بعد از زوال شک میکند که آیا وجوب از بین رفت یا نرفت. استصحاب مجعول میکند، میگه تا این لحظه وجوب بود، بعدن هم وجوب خواهد بود. پس با این بیان میخواد کلام محقق نراقی را زنده کنه. البته برای این توضیحی هم میدهد، میفرماید گاهی زمان مفرد موضوعه. اگر مفرد موضوع شد، میگه بله حتما استصحاب وجودی جاری نیست اگر زمان مفرد بشه. مثلا مثال همون حائز، قبلا نقایق موضوعه، بعدا قبلا نقایق موضوعه، بعدا نقا و قبل القوس موضوع دیگر. اگر زمان مفرده ابدا استصحاب وجودی نمیشه کرد. و اما اگر زمان مدخلیت در حکم نداره، مثل نجاست آب، آب نجس بود، آب قلیل نجس بود، ما آمدیم با آفتابه کم کم ریختیم کرش کردیم، الماء نجس المتمم کرن بالقلیل، بالقلیل را بیاریم، ویلا با کر اگر کرش کنیم که اشکالی نداره. در اینجا زمان در نجاست مدخلیت نداره. آب نجس قبل کریه همان آب نجس بعد کریه است. اینجا دو استصحاب داریم، یک استصحاب عدم جعل. بگید چطور؟ شرع مقدس نجاست را برای آب قلیل جعل کرده، ما دام قلیلا، اما بعد ما تم کرن باز جعل نجاست کرده یا نکرده؟ اصل این است که بعد ما تم کرن جعل نجاست نکرده. از اون طرف هم استصحاب میکنیم، میگیم این آب سابقا نجس بود، الان هم نجس، استصحاب مجعول میکنیم. میتونی مثال های دیگر بزنی؟ ها؟ مثال های دیگر بزنی تناقض. مثلا عرض کردم خدمتتون که زنی را انسان گرفت، بعدن پشیمان شد، به جای اینکه بگد انت طالق گفت انت، عرض کردم خدمتتون که خلیه، انت بریه. شک داریم که آیا با این نکاح از بین رفت یا نرفت. میگد استصحاب مجعول و استصحاب جعل. از این طرف شرع مقدس انکه تو را سبب نکاح قرار داده قبل تلفظ به خلق انت خلیه، اما بعد از انت خلیه هم جعل نکاح کرده از عدمه. از این طرف هم میگیم این زن سابقا زوجه ما بود، شک داریم که آیا بعد از گفتن انت خلیه باز زوجه ما هست یا نیست. استصحاب عدم جعل با استصحاب وجود مجعول. آشما امروز میگه من سیر نشدم، مثال های دیگر هم بزن. چشم، رفتیم معامله کردیم بعدن باگه گفت فسختو، نمیدونم این فسختو که باگه مؤثر شد یا نه، و الا اگر حق فسخ داشته باشد قطعا که هست. موارد مشکوک گفت فسختو، شک دارم که آیا ملکیت از بین رفت یا نرفت. دو نوع استصحاب عدم جعل را بگو. شرع مقدس بعت و اشتریت را سبب جعل ملکیت کرده که قبل از گفتن فسختو، شک داریم که آیا بعد از گفتن فسختو هم جعل ملکیت کرده یا نه، است عدم. از این طرف هم میگم این قالی مال من بود، شک دارم که آیا بعد از فسخ بایه ملک من هست یا نیست، استصحاب مجعول میکنی. و قس علی هذا باب فعلله و تفعلله. پس مرحوم خویی دو بیان پیدا کرد. در بیان اول که میگفت ظرف معنا ندارد، شیخ را میخواست رد کنه. در این بیان میخواد احیاء کلام نراقی کند که از یک طرف استصحاب عدم جعل، از یک طرف هم استصحاب مجعول. یلاحظ علیه، همینطوری که بیان اولش در رد شیخ صحیح نبود، زیرا ظرف را معنا کردیم. گفتیم ظرف چیه؟ اونی که حدوثاً مدخلیت دارد، بقاءً نمیدونه مدخلیت دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم. و اما این بیان یکی دو تا اشکال علق مزغه داره، یه اشکال اساسی دارد. اما اشکال علق و مزغه، اصلا این اصطلاح جدید ایشون کجاست؟ گفت انشا در جاییست که موضوع پیدا نکرده، حکم فعلی اونست که موضوع پیدا کرده. لله علی الناس حج البیت، تا مستطیع در روی زمین نبوده انشائیه. وقتی که مردی که عرض کنم مستطیع شد، این میشود چی؟ فعلی. این اصطلاح جدیدیه. اصطلاح در انشاء و فعل، در کفایه، در رسائل، کتابهای دیگر اینه. شرع مقدس اگر حکمی را انشاء کند، اما هنوز بیان نکند، او را میگن انشائی. فعلی اونست که نه، هم انشاء کرده، هم به وسیله پیغمبر و امام به مردم بیان شده. انشاء و فعلیت دور کاکل وجود الموضوع و عدم وجود الموضوع نمیچرخد، بلکه بیان و عدم بیان. لو انشأ ولم یبین، احکام انشائی است. لو انشأ و بین فهو فعلی. این اصطلاح ایشون است، شاید هم مرحوم نائینی همین اصطلاح را داشته باشه. این اشکال علقه و مزغه است. چرا؟ لا مشاحته فل اصطلاح، ممکن اصطلاح ایشون این باشد، اصطلاح دیگران غیر این. این یه اشکال. بل حق عبارت است از اون اراده ظاهره. اراده که ظاهر شد، گاهی ظهورش در ذهن علوی ولویه، این میگه انشاء، گاهی ظهورش در بیرونه، با اون میگن فعلیه. الا اجهار، این اشکال مهم نیست. اشکال دوم جنبه ملا نقضی دارد. ملا نقضی میدونه چیه؟ نمیتونه حل کند، چه میکنه؟ نقض میکنه. ما نقض میکنیم. اگر این بیان شما صحیح باشد، پس استصحاب عدم نسخ باید باطل باشه. و حال اینکه منکرین استصحاب حتی ملا محمد امین استرابادی استصحاب عدم نسخ را از مسلمات گرفته. یه مثالی بزنیم بشه دیگه شهریه ما را قطع نکنیم. اهل سنت میگن بر اینکه متعه حلال بوده تا سنت الفتح. وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد دیگه متعه منسوخ شد. رو بیان ایشان باید استصحاب عدم نسل جاری نشد. چرا؟ از اون طرف استصحاب عدم جعل داریم. شرع مقدس متعه را جعل کرده تا الى عامل فتح. بعد عامل فتح شک داریم که آیا جعل کرده یا نه، آیا متعت را جعل هلیت قرار داده یا نه. اصل این است که تا بعد الفتح چنین جعلی نبوده. از اون طرف هم استصحاب مجهول داریم، میگیم متعه قبل الفتح حلال بود الانم حلال. اینه میگن عدم النسخ، حلال بود حالا هم حلال. اگر فرمایش ایشون درست باشد، پس هر کجا اگر در منسوخ بودن حکمی شک کنیم باید نتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ زیرا استصحاب مجهول معارض با استصحاب عدم جعل. این دو تا اشکال حکم علقه و مزغه را داریم، خیلی مهم نیست. المهم این است که انگوش روی درد بگذاریم. آق جوادوار انگوش روی درد. میگیم جناب شما که دوتا استصحاب را میکنید جمع بین المتنافیین میکنید. اگر واقعا استصحاب عدم جعل میکنی پس زمان را مفرد موضوع گرفتی. چرا؟ چون تا مفرد موضوع نباشد نمیشود بگیم شرع مقدس این تکه را جعل کرده، آیا تکه بعدی را هم جعل کرده یا نکرده. این معنیش را که از زمان و مفردن للموضوع قیده. اما اگر استصحاب مجهول میکنی معنیش این است که زمان مفرد موضوع نیست، زمان ظرفه و خود شما تصریح کردید که بحث در مفرد موضوع نیست، بحث در دومه. گفتید در حائز بحث نداریم، اما گفتید بحث ما در آب نجسی است که تم مکرن بالقلیل. اونجا میگید که شرع مقدس آب را جعل نجاست کرده مالم یتم، بعد ما تمه شک داریم. پس موضوع را دوتا میکنید شما. و حال اینکه باید قید مفرد موضوع نشه، قید گاهی زمانه و گاهی قید اتمام کریته. میگید قبل الاتمام جعل کرده، شک داریم که آیا بعد الاتمامم جعل کرده یا نکرده. پس شما زمان را مفرد گرفتی. از اون طرف هم میخواهید استصحاب نجاست کنی. معنیش این است که زمان مفرد نیست، زمان جنبه ظرفی و به اصطلاح ملغاز. فکل من جمع بین استصحاب عدم الجد و استصحاب مجعول فقط جمع بین المتنافیین. اگر استصحاب عدم جعل میکند زمان و قید، لازم نیست زمان باشد، قید همان اتمام کریت، این مفرد موضوعه. اگر مفرد شد دیگه استصحاب مجعول معنا نداره. اما اگر استصحاب مجعول میکنی معلوم میشود این قید، این اتمام کریت مدخلیت نداره. اون مثال های دیگری که زدم، زنی را گرفتیم اوقات من تلخ شد، گفتیم انت خلیت و تشاهد عادل هم بود، شک داریم که آیا این نکاح از بین رفت یا نرفت. اگه بخواد استصحاب عدم جعل کنی باید این قید را مفرد موضوع بگیری. کدوم قید؟ التلفظ به انت خلیه. بگید قبل تلفظ جعل نکاح شده بود، بعد تلفظ نمیدونیم جعل نکاح شده یا نه، بگید اسلام عدم میکنیم. پس اینجا تلفظ و عدم تلفظ را مفرد گرفتیم. از اون طرف میگید سابقا این زن من بود، زوجه من بود، حالا هم زوجه من، در اینجا انتخلیه را دیگه مفرد موضوع نگرفتی. زن قبل این کلمه را با این زن بعد کلمه یکی گرفتی. الهنا تبین الکلام حول القول الثانی، تم الکلام حول القول الثانی. از اول آقای عرض کردم مرز آبادی صبر کنید، عرض کردم خدمتتون که الهنا تم الکلام حول القول الثانی. از اول دقت کنید بشماریم، عرض کردم آنن فآنن، بریم سر قول سوم. القول الاول قول النراقی. چه گفت؟ گفت این دوتا با هم معارضن. القول الثانی قول الشیخ، فرق گذاشت بین کون زمان قیدن او ظرفن. هنوز به قول سوم نرسیدیم. بریم دو کلام مرحوم خویی. کلام اول مرحوم خویی رد تفصیل شیخ بود، گفت اصلا زمان ظرفه معنا نداره، چیزی که تکوینا ظرفه معنا نداره. جواب چه گفتیم؟ گفتیم ظرف با قید فرق داره، قید مؤثر حدوثا و بقاءا، ظرف یعنی حدوثا مؤثره اما بقاءا مشکوکه. پنجم دو مرتبه مرحوم خویی رفت حرف نراقی را احیا کند، گفت همه جا در استصحابات حکمیه کلیه استصحاب عدم جعل معارض با استصحاب مجعول. سه تا هم ما خورده گرفتیم، دوتاش مهم نیست که اولا اصطلاح فعلی انشائی غیر اینه، ثانیا گفتیم پس استصحاب عدم نص جاریه. اشکال مهم این است که عرض کردیم اگر فرمایش شما صحیحه، گفتید بحث ما در جاییست که زمان مفرد نباشد، ولذا مسئله حائز را بیرون کردی. گفتید بحث در آب نجسیست که تم مکرن. اینجا اگر دو استصحاب بکنی یا باید اتمام را قید بگیری تا استصحاب عدم جعل کنی، یا اون را ظرف بگیری تا استصحاب نجاست کنی. جمع بین استصحاب عدم الجعل و المجعول یستلزم اخذ کون شیء قیدا و ظرفا. تم الکلام حول القول الاول و الثانی بتمامه. القول الثالث قول المحقق النائنی. مرحوم محقق نائنی طبق نوشته تقریرات شیخ محمد علی کاظمی. ایشون میگد فقط استصحاب وجود جاری وجودی، عدمی اصلا جاری نیست مطلقا. در واقع طرفدار احدی و تعلق. احدی و تعلق یعنی چه؟ یک طرف میگد فقط استصحاب وجودی جاریه، استصحاب عدمی جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون حالت سابقه ندارد. توضیح ذلك ببینیم. میگد عدمی جاری نیست، وجودی جاریه. چرا عدمی جاری نیست؟ چون حالت سابقه ندارد. بیان ذلك میفرماید یه موقع ما جلوس را بما هو هو وجوب جلوس را بما هو هو مطالعه میکنیم. البته این وجوب جلوس مسبوق به عدمه. گاهی وجوب جلوس را بما هو هو مطالعه میکنیم. وجوب جلوس الی الزوال حالا بما هو هو مطالعه میکنیم. البته این مسبوق است به عدم. پیغمبر نیامده بود و تشریع نبود هرگز وجوب جلوس الی الزوال جل نشده بود. یه موقع نه، این وجوب را، وجوب جلوس را میبندی به ریش یک زمان، میگه وجوب جلوس بعد از زوال، میزنید به بعد از زوال، وجوب جلوس بعد از زوال. این تا زوال نیاید عدم نداره. عدم در جاییست که زوال بیاید. شرع مقدس بگد جلوس واجب نیست، اما مادامی که زوال نیومده وجوب نمیتونه اضافه بشه تا چه رسد عدمش. بگیم عدم وجوب جلوس بعد از زوال. تتابع اضافات ها، تو متور خوندی تتابع اضافات؟ حمامت جرعا حومت الجندل سجعیم. عدم وجوب جلوس بعد از زوال، تا بعد از زوال نیاید عدم محقق نمی شود. کل شیعی که مقید به زمان باشد، هر عدمی که مقید به زمان باشد، حتی وجود هم اگر مقید به زمان باشد، تا این زوال نیاید نمیتونیم بگیم عدم وجوب جلوس بعد از زوال. حاصل فرق میگذارد. یه موقع وجوب جلوس را مطالعه میکنیم، البته این عدم هست. یه موقع نه، این وجوب جلوس را میبندی به ریش زمان، میگه وجوب جلوس بعد از زوال، تا بعد از زوال نیاید عدمی برای او محقق نیست، الا مگر اینکه بگیم سالبه به انتفاع موضوعه. چون زوال نیست عدمش هم نیست. قهرن استصحاب عدمی جاری نیست، فقط و فقط استصحاب وجودی جاریه. این حاصل فرمایش ایشان. تفسیرش در عبارت هست فهاهنا عدمان، عدم مطلق بله اون هست، عدم وجوب جلوس. پیغمبر نیامده بود وجوب جلوس مجهول نبود. یه موقع نه، این عدم وجوب جلوس بعد از زوال میبندی به بعد از زوال، تا بعد از زوال نیاید عدمی برای او نمیشود محقق کرد، فرض کرد. و فرض این است که این حالت سابقه ندارد، چون تا زوال نیاید عدم متصور نیست. یلاحظ علیه هل فیکم من یضع البنان، انگشت بگذارد برون در. مرحوم نائینی در اینجا خلطه بین کون زمان قیدن و بین کون زمانه ظرفن. اگر قید باشد حق با آقای ناهنیست، تا زوال نیاید عدم وجوب جلوس محقق نمی شود چون قیده. و اما اگر نه زوال را ما بعد از زوال را قید نگیریم، ظرف بگیریم. اما اگر ظرف بگیریم چه اشکاری دارد؟ این وجوب بعد از زوال در زمان حضرت آدم مجعول نبود، حالا هم مجعول نیست. و شاهد علی ذلک، بگو، و شاهد علی ذلک خود زواله. خود شما گفتید که وجوب جلوس تا زوال مسبوق به عدم بود. چه فرق میکند وجوب جلوس الى زوال یا وجوب جلوس بعد از زوال؟ خب هر دو به ریش زمان بسته شده است. چطور شد که عرض کنم اونجا میگید حالت سابقه دارد ولی اینجا میگید تا زوال نشود، دلوک شمس نشود، این وجوب جلوس عدم پیدا نمی کنه؟ نه، اگر قید بگیری حق با شماست، تا زوالی نباشد عدمی نیست. اما اگر ظرف بگیریم چرا عدم هست؟ هم عدمه، هم عدمه، بگو، قبل از زوال و هم عدمه بعد از زوال. ثم، سه تا ضرب در بزنید. ثم فرمایش مرحوم نائنی را ما میپسندیم، ولی نه از این راهی که وارد شده، از راه دیگر. اون این است که حرف نائنی حرف خوبیه، اما نه از این راه فلسفی که پیش آمده خلطی کرده بین قید و بین ظرف. من از راه دیگر پیش آمدم. این اصاره چیزیست که از آقای بروجردی شنیدم، البته او کمرنگ گفته، من پررنگش میکنم. ببینید چقدر ما علاقه به اساتیدمون داریم. کلمه ای که از ایشون شنیده حفظ میکنیم و تجزیه و تحلیل میکنیم. اون این است که لا تنقض الیقین به شک امر عقلاییه. شرع مقدس هم این امر عقلایی را امضا کرده. در میان اور لا تنقض در کجا به کار می رود؟ در امور وجودی به کار می رود، در حیات، اونی که مربوط است به زندگی انسان. هر چیزی که مربوط به زندگی انسان و حول و حوش زندگی انسانه، البته هم استصحاب وجود می کنیم هم استصحاب عدم. و اما عدم ازلی که مربوط است به قبل الخلقه، حضرت آدم خلق نشده بود و وجوب جلوسی مجهول نشده بود، چیزی که ما قبل الحیات، ما قبل التاریخ، یعنی از نظر عقلا در اونجا استصحاب نمی کنه. لا تنقضم نیمده یه چیز تعبدی بگرد. شرع مقدس همیشه با فطرت ما سخن میگویند، با زبان درونی ما سخن میگویند. لا تنقض الیقین به شک بل تنقض شک به الیقین. وقتی که چنینه، این مربوط از چیزی که حالت سابقهش در حول و حوش زندگی ما باشد، اما وجودن و اما عدمن. زید نیامده بود، حالا هم نیامده. اما اون عدمی که مربوط است به ما قبل الحیات، ما قبل التاریخ، اصلا بشری نبود، اون عدم را استصحاب کنی، نه عقلا به اون توجه دارن و نه حدیث لا تنقض الیقین به شک به اون ناظره. بنابراین استصحاب عدم ازلی اصلا بی پدر و بی مادر. لا تنقض شامل حالش نیست. چرا؟ چون ارتباطی به زندگی مردم عقلا ندارد. حدیث از چنین استصحابی منصرفه. الهنا تمر کلامو، با من هماهنگ، الهنا تمر کلامو فی الاقوال الثلاثه، یک، یتریان و یتعارضان. دو یجری احدهما قیدن عدم جاریه ظرفن وجود جاریه. در این وسط دوتا کلام از مرحوم خویی داشتیم. یک میخواست شیخ را رد کند که میگفت زمان ظرفه یعنی چه. بعد خواست جناب نراقی را احیا کند، گفت بر این که استصحاب عدم جل با استصحاب مجهول متعارض، سه تا اشکار کردیم. بعد اومدیم القول الثالث قول المحقق النائلی، میگفت وجود جاریه عدم جاری نیست. چرا؟ میگفت چیزی که مقید به زمانه تا زمان نیاید عدم براش نمیشود تصور کرد، پس حالت سابقه نداره. در جواب گفتیم فرق است بین عدم زمان قید و زمان ظرف. در آخر حرف نائلی رو احیا کردیم، گفتیم از این راه پیش بیاییم بگیم لا تنقض امر عقلاییست و عقلا استصحاب را در امور جاری خودشون و اما چیزی که قبل الحیات قبل الخلقه هست هرگز اون را نخ نمیبندن، بکشن بیانن به زندگیشون. بقیه هنا بگو، بقیه هنا قولان از عراب قول حضرت امام. ایشون میگد هر دو جاریان و متعارض هم نیستن. قول پنجم قول جناب اخباری هاست که از بیخ منکرن. فردا قول حضرت امام را میگیم و منافاتی با عرض ما ندارد انشاءالله.